الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام به محضر محترم برادران اساتید و دانشجویان عزیز، آرزوی قبول طاعات و عبادات در ماه مبارک و التماس دعا داریم از همه شما. در تفکر دینی انبیا به ما یه چیز گفتن راجع به خدا. در دینداری های معهود و رسمی در تاریخ بشر ما یه جور دیگه باز نگاه به خدا رو شاهد هستیم. یه خدا داریم در حاشیه زندگی که خداییست که معمولا ماها باش سر و کار داریم، یعنی مستقلا زندگی میکنیم، فکر میکنیم، برنامه میریزیم، تمدن داریم، تشکیل خانواده داریم، نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داریم، مناسبات انسانی رو تنظیم میکنیم، جداگانه هم در حاشیه این تمدن و زندگی به خدا به عنوان یک مفهوم انتزاعی معتقدیم. یعنی فرض رو بر این میگذاریم که حالا یه خدایی هم هست و قیامتی هم احتمالاً هست، منافاتی نداره این سبک زندگی و سیاست و روش با یه اعتقاد انتزاعی به مفهوم خدا. این نگاهی و رویکرد دینی است که در طول تاریخ خیلی وقتا بوده، چون ما جوامعی که 100% بیدین و ملحد باشن تقریبا نداشتیم و نداریم در طول تاریخ. جوامع مشرک زیادن، اما ملحد که مثلا بگه جامعه‌ای که صدر تا ذیل همه ملحدن، ماتریالیستن، دهریان و به ماوراء ماده هیچ اعتقادی ندارن، اصلا تقریبا چون این جامعه‌ای در تاریخ بشر نبوده، الان هم نیست. شرک همیشه مسئله اصلی بوده، الحاد همیشه در حاشیه بوده. وقت اون نگاهی که انبیا به ما آموختن یه چیزی دیگه ایه. اونا اصلا میگن که خداوند هم مبدع و هم قایت هستی و عالم و آدمه و به ما خواستن بگن که خدا محورانه به همه چیز نگاه کنید، یعنی اصل خداست، بقیه همه چی در ظل او و فرع اوست. این نگاه توحیدی میشه. از ما توقع داشتن و به ما سعی کردن آموزش بدن که چجوری همه چیز رو توحیدی ببینیم و تفسیر بکنیم، یعنی خدا در متن، بقیه همه در حاشیه، خدا اصل، همه چیز فرع، همه در ظل او معنا بشن. ما دینداری رایج در تاریخ در بین ما هم همینطور عکسشه. ما در متنیم، عالم ماده و واقعیات در متنن، ماوراء الطبیعه و خدا و قیامت و اینا هم در حاشیه حضور دارن، به جز یه اقلیتی که همه چیز رو انکار میکنن. این تفکر انا لله و انا الیه راجعونی که قرآن از ما میخواد و ای که پیامبران گفتن که هیچ چیز و قبل از هر چیز و با هر چیز و بعد از او خدا رو باید دید، این چیزیه که خواستن ما رو بهش نزدیک بکنن. بالاتر از این اصلا به ما گفتن که هدف فلسفه زندگی و هدف آفرینش و وجود شما و جهان حرکت به سوی خداونده. اصلا این هدفه و برای چیزی دیگه‌ای به عالم نیامدین، برای این آمدین. حرکت به سوی خدا، تقرب به خدا، تقرب مکانی البته نیست، چون خداوند مکان و زمان نداره، مادی نیست. این تقرب، تقرب معنوی و روحانی است. از چه طریق؟ یکی راهش رو فرمودن معرفت الله، شناخت خداوند. دوم تخلق به اخلاق خداوند و خداگونه شدن. اصلا گفتم برای این آمدیم. ما چون این رو نمیدونیم یا این رو فرض میگیریم به عنوان یک امر حاشیه‌ای یا تشریفاتی و تو زندگی به همه سر همه دورایی ها، سرایی ها، مسائلی که پیش میاد گیج میشیم و تو حیرتیم و بعد به این نتیجه میرسیم که آقا نمیشه هم دیندار بود هم زندگی کرد، هم دیندار بود هم تمدن تشکیل داد، هم دینی بود هم وارد سیاست و اقتصاد و بازار رفت، هم دینی بود هم خانواده تشکیل داد. اینا همه رو دو تا چیز بدیل هم در عرض هم رقیب هم میبینیم. ولی اگه با اون نگاه آمدیم که میگن اصلا اصل اونه، برای او آمدیم اینجا، این بقیه همه صحنه هایی است که باید پلکان میشن برای که شما به او سمت برید. اینا همه وسیله است، او هدفه، نه که راحت زندگی کردن در دنیا، یک زندگی لذت بخش دنیوی هدف باشه، خدا و دینم وسیله ای باشه. چون این نگاه به اصطلاح مدرن، نگاه سکولار به دین اینه که اونایی که میگن دین خوبه برای دین فلسفه درست میکنن، فلسفه های مادی برای دین، که آقا نبوت که نیست، منشأ الهی نداره، امر بشری است، اینا هم کلام بشره، این حرفا که در غرب دو سه قرن میزنن. و دینم ما باش مخالف نیستیم، با مابعد الطبیعه و مبدا و معاد و چیزایی که پیامبرا گفتن اینا رو قبول نداریم و با واجب و حرام و شریعتش و اینا رو کار نداریم. و الا اصل این که یه تفکر معنوی باشه، یه توجهی که به یه مفاهیمی که صرفا مادی نیستن باشه، ولو توجیه براش نداشته باشیم و نکنیم، شکاکانه هم بهش نگاه کنیم، ولی وجود یه چنین دیدگاه‌های مفیده. لذا شما می‌بینید تو بحث‌های فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، این دین شناسی‌هایی که از موضع غیر دینی، از موضع سکولاریسم در غرب در دوره‌های در یک دو سه قرن اخیر باب شده، اگر هم از فواید دین حرف از دین حرف می‌زنن، راجع به فواید دین داره بحث میشه و اینکه دین چجوری می‌تونه به من خدمت کنه تا تو دنیا زندگی لذت بخش‌تری داشته باشم. درست عکس قضیه است. یعنی فرض رو بر این گذاشتیم که اینجا آمدیم بر اساس اصالت لذت، زندگی فلسفش اینه، چیکار کنیم بیشتر لذت ببریم؟ ممکنه دینم یه جایی به درد بخوره، یه قرائت‌هایی از دین به درد بخوره. ولی دینی که توش علم دارم تقوا و جهاد و روزه و فداکاری و ایثار و گذشت و این حرفا باشه، اونم یک موزیه، اذیت میکنه ما رو. ولی اگر بعضی از تعالیم دین رو، بعضی از قرائت‌های به اصطلاح مدرن انسانی اومانیستی ازش داشته باشیم که به درد ما بخوره، یعنی کار کنه زندگی در دنیا برای ما لذت بخشتر بشه، یه آرامشکی، یه امیدی، یه تفاهم اجتماعی، امنیتی، یه چیزی برای ما بیاره، اون وقت این رو به این شرط میپذیریم. در حالی که اصلا فلسفه الهی دین این نیست. اصلا دین نیومده که لذت رو برای ما اینجا تئوریزه کنه و توجیه کنه و تأمین کنه. هدف درست عکسه. جامعه دینی، فرد دینی به تعبیر انبیا کسیه که اصلا به دنیا نگاه اصالی نداره، یعنی به دنیا اصالت نمیده، اصلا از به دنیا پشت نمیکنه، لذایز دنیا رو، تفکر دنیوی اینا رو فراموش نمیکنه، زیر پا نمیگذاره، چون ما به روحانیت یا رهبانیت معتقد نیستیم. این دین، دین پشت به دنیا نیست، دینی است که دنیا رو دینی میکنه، نه ای که دینی باشد که بخواید دین رو دنیوی بکنی. دین در خدمت دنیای ما نباید باشه. دنیا دینی میشه برای رشد و تعالی انسان، چون انسان موجود ابدی است. اینا دو تا نگاه به دینه. یکی که میگه که آقا دنیا و تمام مسائلش و این سیاست و اقتصاد و زندگی و خانواده و همه این مسائلش، شما لذایز مشروعی دارید، حقوقی دارید، ولی اینا همه وسیله است، باید از اینا، این نردبانی است که باید ازش برید بالا. اصل آخرت و ابدیته. جسم وسیله است، روح هدفه. دنیا وسیله است، آخرت هدفه. ما باید از این دنیا تمیز، انسانی درست عبور کنیم. دینم برای این آمده. این یک نگاه به دینه. وقت شما اگه اینجوری نگاه کنیم، مشکلات زندگی، این چیزایی که ما اسمشو میذاریم شرور، مرگ، زلزله، فقر، بیماری، اینا همه معنادار میشه. اصلا فرقی بین فقر و غنا نمیمونه. هر دوش وسیله امتحان میشه. ما البته اینجوری نیستیم، ولی اون چیزی که انبیا خواستن اینه، یعنی روح توحیدی پیدا کنی، شکست، پیروزی، فقر، غنا، رئیس بودن، پایین بودن، همه چی برات میشه علی السبیه، چون اصلا این به دنیا نگاه ابزاری میکنه. پس یه تفکره که به دنیا نگاه اصیل میکنه، دین رو میگه در خدمت دنیا. یه نگاه هم به دنیا نگاه ابزاری داره، اون چیزی که انبیا به ما خواستن، از ما خواستن، این دومیه که دنیا وسیله و ابزاره. شما اینجا عبور میکنید، هدفی که آمدید اینجا و از اینجا دارید عبور میکنید، اون رشد معنوی و تکامل الهی، معنوی، عقلانی، اخلاقی است. راه اون رشدم و هدف نهایی شناخت خداست. اصلا قرآن هم میگه شما هدف شما از آمدن به عالم انس و جن، هدف شما، منظوری که شما آمدید، هدفی که برای شما قابل تعریفه، عبودیت، الا لیعبدون، و یعبدون بنا بدون یعرفون، بدون شناخت نمیشه. بنابراین مثلا هدف این، ما برای چی آمدیم؟ میالان برای چی ما را آوردی؟ خداوند سریع جواب داد، انبیا سریع گفتن، برای شناخت خدا و حرکت به سوی خدا. این اصلا هدفشه. همه زندگی رو بنابراین ثروت و فقر و همه مسائل، سالمی، بیماری، هر مسئله که تو عالم، باید در این رابطه تفسیر و تعریف بشه. این چیزیه که انبیا به ما گفتن، ما اینو معکوس فهمیدیم. ما فکر میکنیم اینجا آمدیم که خوش بگذرونیم، ببینیم دین چقدر کمک میکنه به خوشگذرانی ما. تا حدی که بکنه انسانیه، تا حدی که نکرد میگیم دورش گذشته، عقلانی نیست، نمیدونم مدرن نیست، از این حرفا میذاریمش کنار. برخورد گزینشی میکنیم با دین، ایمان به بعض، کفر به بعض، میگیم ما قرار خدا نمیخوایم برای ما دین تعریف کنه، خود ما دین رو تعریف میکنه. نگیم ضرورت بعثت انبیا و هدف رسالت چی بود، غایت رسالت، بگیم انتظار ما از دین چیه. اینا دو تا نگاه به دینه. ما از دین چی میخوایم؟ ما دلمون میخواد دین رو چجوری تفسیر کنیم تا به نفع ما باشه. به این معنی انبیا آمدن به ما بگن که آقا بدون شناخت خدا و ارتباط با خداوند شما به سعادت و به رشد نمیرسید. توی این عالم آمدید که با علم و عمل به خداوند نزدیک بشید، تکامل پیدا کنید. اصلا هیچ هدف دیگه ای نداره آمدن به این عالم. یک راهش که گام مهم است شناخت خداونده. یک سوال اینجا مطرح میشه، آیا خداوند قابل شناخت است یا نیست؟ این مسئله مسئله خیلی مهمی از ابتدا، از ابتدایی که تاریخ تفکر فلسفی دینی ثبت شده تا الان این بحث ادامه داره، تا آخرم ادامه خواهد داشت. نگاه اسلامی و قرآنی نه نگاه افراطی است نه تفرید، نه او دیدگاهی است که میگه ما مطلقا خداوند رو نمیتونیم بشناسیم. اصلا دست عقل بشر، دست معرفت بشری از شناخت ماوراء الطبیعه و مفاهیم غیر مادی و نامحسوس کوتاهه. هر کی هر چی بگه در مسائل ماوراء حس و ماوراء طبیعه از خودش بافته. اینا همه مقولات جدلی و طرفینه. این دیدگاهه. این دیدگاه که ما نمیشناسیم، ما نمیتونیم بفهمیم، هیچ نمیتونیم بفهمیم، هم در دوران قرون وسطایی غرب دیدگاه حاکم بود، چون اصلا کلیسا تفکرش این بود که دین از عقل، ایمان از معرفت جداست، خدا باوری. در دوران قرون وسطا تعریف مسیحی دین، تعریف سنتی کلیسا و مسیحی راجع به خداوند و مفاهیم ماوراء طبیعی بود که اینا رو نمی فهمید. بله سه تاست، خدا سه تاست، یکیه، سه تاست، خدا و پسر خدا آمد زمین، مجسد شد و مجسم شد، خدا رفت به صلیب، پسر خدا رفت به صلیب، که همه همینه که هست. ایمان داری بپذیر، نداری بکن شو جهنمی، تو لیاقت ایمان رو نداری. این تفکر که ما بشر قادر به درک حقایق متافیزیک و ماوراء الطبیعه نیست، هم در سنت دینی غرب که اصلا شعار کلیسایی بود که دین از دنیا جداست، از سیاست جداست، دین از در حوزه معرفت هم، ایمان از عقل جداست. در دوران مدرن هم همین رو گفتن، حالا غیر از دیدگاه‌های دکارتی و اینا که یه مسیر دیگه‌ای رفتن، به تدریج دیدگاه‌های مدرن و پست مدرن هم به یه شکل دیگه‌ای برگشت به همین حرفا. یعنی مثلا از کانت به بعد که کانت رو به عنوان یک فیلسوف بزرگ مدرنیته میدونن، به عنوان سمبل تفکر مدرن میدونن، اصلا کانت بحث اصلیش، ادعای اصلیش تو حوزه معرفت شناسی اینه که ما در مفاهیم ماوراء حس که قابل تجربه حسی نیستن هیچی نمیتونیم بگیم. عقل معطله، ول معطله، همه چی از دو طرف میشه گفت و میشه نگفت. الاسبی است راجب خداوند، راجب تقدیر، راجب نفس، راجب ابدیت هیچی نمیشه فهمید. دیدگاه پست مدرن که حالا یک نمونهشو عرض میکنم براتون، که دیگه اصلا رفتن به سمتی که الهیات معنا نداره، صحبت از ناالهیاته، صحبت از ناالهیات. یک دیدگاه افراطی از اون طرف بود مطرح شد، به خصوص تو قرن 17-18 این خیلی قوی شد در اروپا، ولی توی دوره های اخیر اواخر قرن 20 دیگه تقریبا حذف شده از صحنه. و اون دیدگاه های راسیونالیستی افراطی بود که معتقد بودن اصلا ما بدون نیاز به کلیسا و این تناقضاتی که به اسم دین به ما میگن، ما اصلا با این تفکر نقلی مسیحی کاری نداریم، ما با عقل خودمون همه چیز رو از الف تا یا میتونیم بفهمیم، در عرصه هم فیزیک هم متافیزیک. این هم یک دیدگاه عقلگرای عقل محضی بود که بعد از یه مدتی به بن‌بست رسید. البته تفکر عقلی در باب متافیزیک، ببینید مسیری که در غرب طی شده اینه، الهیات نقلی مشکل تناقض داره، خلاف بدیهیاته. عقلا و متفکران در دنیا و در غرب نتونستن تن بدن بهش. خدایی که جسمانی شده، پسر خدا، خدا تجلی کرده به زمین آمده، خدایی که به صلیب میره، خدایی که ستاست، که این تفکر تثلیث میدونیم مال قبل از مسیحیته. اینا جزو اساطیر شرکامیز روم و یونان و حتی ریشه هاش در هندویزم در هند بود، تفکری که تو حوزه های میترائیزم ایرانی، هندویزم و در اساطیر شرکامیز یونان و روم قبل از مسیح، اینا همه بود. سگانه ها، این سگانه ها بود، تو جزیره العرب هم بود، لات و منات و عزا و اینا، در هندویزم همینطور ویشنو و چی و چی، در تمدن فرهنگ یونانی رومی هم خدای چی خدای چی خدای چی، این حالت های تثلیث و تربیع و شرک و اینا در همه جای عالم بود. این بعد وارد مسیحیت شد، این اصلا جزء مسیحیت جزء تفکر حضرت عیسی سلام الله علیه نیست. قرآن تصریح میکنه این قضیه رو. خداوند میگه از مسیح پرسیدن که تو ادعای الوهیت کردی؟ اگر تو یا مادرت ادعای خدایی کرده باشید هر آینه با شما چه خواهد شد؟ مسیح میگه خدایا معاذ الله، من اینا مردم رو به تو دعوت کردم، به عبودیت تو دعوت کردم، اینا حرفای من نیست. قرآن رو تصریح میکنه در رد مسیحیت فعلی و حرفایی که کلیسا و پاپا و کشیشا گفتن به مردم. الهیات نقلی، الهیات منقول در غرب در دوره از قرن 17 16 17 به بعد کاملا ضعیف شد تا حذف شد، یا معقول نیست اصلا. خب الهیات منقول الهیات شد الهیات نامنقول، الهیات وحیانی که دیگه حذف شد. الهیات معقول در دوره دکارت و اینا مطرح شد، اما بعد از مدتی به بنبست های معرفتی رسید، چون عقل محض به تنهایی بدون کمک وحی و با مسائل دیگه به مشکل برمیخوره، به بنبست میخوره و خورد. لذا بعد دوره تجربه گراها پیش آمد، عقل گرایی رفت به حاشیه، معرفت عقلی محض رفت زیر سوال، راسیونالیسم، معرفت های تجربی حسی آمد بالا، گرایش های پوزیتیویستی، گرایش های آمپریستی، امپریسیستی آمد بالا. خب الهیات معقول هم چی شد؟ حذف شد، به حاشیه رفت. به خصوص از کانت به بعد که دیگه اصلا الهیات عقلی معنی نداشت در غرب، که الان دید تفکر کانتی تقریبا بر تمام علوم انسانی و فلسفه و الهیات غرب تقریبا مشرف و کامله، حالا یه جایی قوی تر پررنگ تر یه جایی کمرنگ تر. خب تجربه گرایی آمد، الهیات نقلی حذف شد، الهیات نامنقول شد، الهیات عقلی هم در غرب به حاشیه رفت که ما برهان و استدلال نمیتونیم بیاریم راجع به خدا و مفاهیم و اینا، نقل هم که نمیتونیم قبول کنیم. خب الهیات نامنقول و الهیات نامعقول، الهیات معقول و منقول حذف شد. الهیات و خداشناسی در دورهای جدید آمد به چه سمت؟ چون بحث تجربه و تجربه گرایی مطرح شد، گفتن آقا ما فقط تنها رابطه‌ای که میتونیم با خداوند و با متافیزیک برقرار بکنیم اگر متافیزیکی باشد، که قابل اثبات نیست چون متافیزیک عقلی که ما نداریم دیگه. ما میتونیم حد اکثر به یه تجربه معنوی درونی اکتفا بکنیم. این خداشناسی، خدا باوری و نزدیک شدن به خدا از درون، اگر در کنارش عقل و نقل باشه چیز خوبیه، اما وقتی نه عقل نه نقله، صرفاً به احساسات و عواطف درونی ارجاع بدیه، مثل حرفای که شلایر ماخر و دیگران تو قرن 19 به بعد زدن، الهیات احساسی شد. ببین الهیات عقلی حذف، الهیات نقلی حذف، شد الهیات احساسی، تجربه درونی. معیارش چیه؟ چجوری میشه بحث کرد؟ چجوری میشه داوری کرد؟ چجوری میشه فهمید درسته یا غلطه؟ خب از این الهیات احساسی هم شرک میاد بیرون، هم بت‌پرستی میاد. این الهیات احساسی شیطان پرست هم داره، بت‌پرست هم داره، تسلیث هم داره، توحید هم داره. ولذا گفتن آقا همه دینا مساویان، همه معنویات ها بر حقه، جمال همه پرستندگان را عشق است، مهم نیست چی رو میپرستی. وقتی نه عقل نه نقله، کار به اینجا میکشه. شهود هم دیگه معرفت بخش وقت نیست، مرز حق و باطل توش معلوم نیست، همه چی میشه گفت به اسمی که من تجربه درونی من از خدا، همینه که هست، احساس من از خدا. تو چی میگی؟ تو هم برو احساس خودت داشته باش. داوری کجا رفت؟ حق و باطل چیه؟ عقلانیت چیه؟ عدالت چیه؟ وقت بسا معنویت های ضد عقل ظهور کرد، معنویت های ضد عدالت، معنویت های غیر اخلاقی، خلاف مبانی اخلاق. بعد کار رسید به اینجا که حالا من یه تو عبارت چه براتون بخونم، تحت عنوان الهیات پست مدرن. الهیات مدرن قرار بود نقل رو بذاره کنار، عقلی محض باشه، دیدن نشد. الهیات مدرن تر این اواخر مدرن، مال دهه های اخیر به خصوص قرن 20، الهیات احساسی تجربی آمد که معیاری برای داوری نداره. هر چی گفتی گفتی، هر چی میخوای بگی بگو، دیگه مرز خرافه و حقیقت معنا نداره، مرز شرک و توحید من هیچ چی نیست، احساسات توست. تو دوره پست مدرن رسیدن به تو مرز الهیات و شناخت خدا و متافیزیک، رسیدن به بنبست کامل. من حالا عبارت چه براتون بخونم، تازه اینا جاهاییه که در دنیا دارن روی مسائل فکر میکنن، کرسی های الهیات، فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، باستان شناسی دین، مردم شناسی دین، و از حداقل در 7 رشته تخصصی دارن راجع به دین کار میکنن. ولی کار اینجوری با این مبنا، با این نوشت تو حوزه الهیات پست مدرن به اینجا رسیدن. حالا این تعابیری که عرض میکنم این تعابیری است که از اینا نقل شده و در منابعشون هست، گرایشاتی که ازش تعبیر میکنن. ما دیگه باید از خیر الهیات بگذریم، ما باید بریم سراغ ناالهیات. وقتی الهیات عقلی بابش بسته است، الهیات نقلی و وحیانی اساسی هم ممکنه مشکل شخصی تو رو موقتا فکر کنه که حل کرده، اما نمیتونه یک تفسیری از زندگی و عالم و آدم بده. بعدم تو احساس دینه به من چه؟ بعدم تو وقتی مبنای عقلی و نقلی نداری از کجا میدونی احساس درسته یا غلطه؟ مگه همه احساسات ما درسته؟ مگه همه احساسات ما به نفع ماست؟ شما در شبانه روز چه احساساتی بهتون، تمایلات مختلف در ما و شما هست، درسته؟ از کجا میفهمی کدوم به نفع منه کدوم به ضرر منه؟ اوی هم که خودکشی میکنه میگه من یه احساسی کردم، بر اساس یه احساسی این حالت بهم دست داد. اوی هم که سراغ مواد مخدر میره، اوی هم که جنایت میکنه، همه یک احساس درونی دارن، بر اساس یه تمایلی دارن کار میکنن. تو چجوری داوری میکنی کدوم احساس درست و کدوم غلطه؟ تمایلات رو چجوری تقسیم بندی طبقه بندی میکنی؟ اصلا معیاری نداری دیگه. حالا توضیح خواهم داد تو بخش اصلی عرایزم که خداشناسی و خداباوری و خدا تقرب به خداوند که از نظر انبیا و اسلام اصلا هدف خلقته، اصلا ما و شما به دنیا آمدیم برای همین، هیچ هدف دیگه توی عالم نداریم، بقیه همه وسیله است. ما وسیله رو هدف گرفتیم، هدف و وسیله. ما متن رو کردیم حاشیه، حاشیه رو کردیم متن. ما خیال میکنیم مثلا آمدیم اینجا برای که مدرک بگیری، رئیس بشیم یک جایی، قدرتی، ثروتی، شهرتی، ریاستی، اینا خیال میکنیم اینا هدفه. اینا همه وسیله بوده، هدف اون یه چیز دیگه، هدف تقرب به خداوند. اصلا برای این آمدیم. گفتیم تقرب به خدا بدون شناخت خداوند نمیشه. او الهیات اسلامی، اون تعریفی از اسلام که قرآن و روایت به ما دادن و متفکرین اسلامی اینا رو سعی کردن تبیین و تفسیر بکنن، چند پایه داره. این الهیات اسلامی، تفکر خداشناسی اسلامی، اولا عقلی هست. ما الهیات عقلی قبول داریم. ثانیا نقلی هست. الهیات وحیانی داریم. الهیات ما یه پایش وحیه، قرآن و سنته که سنت هم تفسیر وحیه و تشریح و فروعات وحیه. یک پایش هم چیه؟ عقله. یه پایش هم شهوده، اونه که شما بهش میگید تجربه درونی که بدون عقل و نقل حساب کتاب نداره. ما میگیم تجربه هم تعبیر درستی نیست، ما میگیم شهود، شهود درونی که در کنار عقل و نقل میشه جلوی خطاشو گرفت. پس خداشناسی از منظر قرآن و اهل بیت یک پایه عقلانی داره، دوم پایه وحیانی و نقلی داره. وحی ما صحبت از تناقض توش نیست، خدایی که قرآن معرفی میکنه یک تناقض درش نیست، یک خلاف عقل درش نیست. عقل و نقل وحی، و سوم چیه؟ شهوده. یعنی اگه شما همه عقلیات رو بدونی، معقولات رو، همه آیات و روایات رو هم خونده باشی، ولی از درون ما حرکت نکرده باشیم، بازم ما خدا رو نمیشناسیم. ما اینا همه محفوظات ماست، فقط عقل و نقل میشه محفوظات ما. ما قدمی بر نداشتیم که الان ما خودمون خیلی گرفتار اینه. مثلا امثال بنده کارشون چون طلبگی و خوندن و اینایه، میبینیم مثلا 4 ساعت ور ور همین حرفا رو میزنیم، ولی کن اینا رو، این راه رو نرفتم من نرفتم، من فقط حفظ کردم دارم میگم، نرفتم. اینا خداشناسی نیست. این مثل کوریه که نشستی داره راجع به خورشید حرف میدنی، شما میدونین چه نوری، حالا خودش هم ندیده. امثال ما گرفتار اینیم، یعنی توصیفاتی شنیدیم به دیگران، میگه خودم کور، خودش کور آدم. اینم خداشناسی نیست که، اینا محفوظاته. اصل خداشناسی او حرکت درونیه، او شهوده که تو توصیف عقل رو شنیدی، توصیف نقل رو شنیدی، حالا با تقوا و عمل صالح، با انفاق، با جهاد، با گذشت، با همین اخلاقیاتی که انبیا گفتن که ندارم امثال من نداریم، نمیدونم گذشت، فداکاری، رحمت، عفو، فلان، همین چیزایی که گفتن انبیا داشتن عمل، با اینا گفتن حالا اون چیزایی که از عقل و نقل شنیدی حالا عمل کن را بیفت، که اصل خداباوری این سوم میشه. او دوتا مقدمه معرفت برای اینه، برای عمل صالح. وقت این ستا که شد، شهود و عقل و نقل، تجربه هم البته در خدمتشه، چون تجربه محض، حس محض که ما رو به متافیزیک نمیبره. لذا کسایی که از برهان نظم و اینا صرفا تجربی پوزیتیویستی باش برخورد کردن، خواستن بگن آقا ببینین عالم منظمه، بعد بگن پس علت فاعلی و خدا داریم، یعنی با نگاه پوزیتیویستی از نظم عالم تجربی و علمی محض، علم حسی برسن به خدا و متافیزیک، این راه مشکل داره، چندین جاش این برهان سوراخه. باید با علت فاعلی نمیشه فقط خدا رو ثابت، باید علت فاعلی و علت قایی در برهان نظم ثابت بشه، و این با حس به تنهایی نمیشه، عقل و شهود و این هم لازمه، وحی هم لازمه. این اصل دیدگاهی که این طرف هست که انبیا به ما گفتن خدا رو میتوانیم بشناسیم؟ بله کاملا. نخیر، ذات خدا رو میتونی بشناسی؟ ابدا. او پس هیچی نمیتونی بشناسی؟ نخیر آقا، یا باید 100% بشناسیم یا هیچی. ذات خداوند رو کی میتونه بشناسه؟ هیچ کس. لذا گفتن در ذات خدا تفکرم نکنید، نه به این معنا که حرامه، به این معنا که بی نتیجه است. شما با بینیت میتونی رنگا رو تشخیص بدی؟ شما با گوشت میتونی بو رو تشخیص بدی؟ با چشمت میتونی صدا تشخیص بدی؟ حالا اگه به شما گفتن آقا با چشمت صداها رو تشخیص نده، او اینا ضد معرفتن، نمیخوان من تشخیص بدم، باب معرفت رو محدود کردن، ضد عقلن. نخیر آقا، با چشمت نمیتونی صداها رو تشخیص بدی، در امکانتون نیست. دارن بهت میگن خودت آزار نده، دیگران هم آزار نده، تو که نمیتونی بشناسی. بعد یه چیزی میگی، بعدم چرند میبافی. چرندیات خیلی بافتن در طول تاریخ راجع به خدا، هنوزم دارن میبافن. خدا رو باید خدا معرفی کنه، خدا رو باید خدا معرفی کنه و انبیا. به ما گفتن نه صفر نه صده، به ما گفتن شما ذات خداوند رو نمیتونید بشناسید. خدا نه، ذات هیچی رو نمیتونی بشناسی. الان شما ذات خودت هم نمیتونی بشناسی، ذات ایرم نمیتونی بشناسی، حتی محسوسات رو ما نمیتونیم ذاتشون رو بشناسیم. فصل حقیقی منطقی هیچ چی رو ما نمیتونیم بشناسیم. ما شناخت به کنه ذات هیچی نمیتونیم داشته باشیم، چه برسد به خداوند. اما نباید از این نتیجه بگیری، اون حرفی که امثال کانت و دیگران زدن که خب پس ما که هیچی رو ذاتش رو نمیتونیم بفهمیم، پس اصلا معرفت ممکن نیست، باب معرفت بسته است، بعد بریم به سمت شکاکیت و نسبی گرایی. نه، باب معرفت الله باز است. اگر باز نبود این قرآن نمی آمد، انبیا نمی آمدن. قرآن سراسر معرفی خداونده. این همه صفاتی که آخر هر آیه میگه هو العلیم و نمیدونم هو العزیز هو الحکیم، آخر آیه اینا هم داره، خدا رو 1000 آدرس داره بهت میده. پس معلوم میشه خدا قابل شناخته، اما قابل شناخت کامل و مطلق نیست. اما همین شناخت غیر کامل غیر مطلق میلیاردها مراتب داره، اینقدر میتونی بری بالا هم تو بشناسی و بری بالا. این شناخت یک پایش عقله، یک پایش وحیه، یک پایش شهوده. تجربه حسی هم در خدمتشه، ماده فراهم میکنه برای استنتاجهای عقلی در عرصه متافیزیک. تو اون دیدگاه چون متافیزیک، ببینید پس تو فرهنگ اسلامی فرمودن که باب معرفت خدا باز است، بسته نیست، اما شما معرفت کامل به خداوند نمیتونید پیدا کنید، از جمله به ذات خداوند. از طریق صفات خداوند میتونید به خداوند نزدیک بشید، با عقل و وحی و شهود، و این شهود محصول عمل صالحه. شهود بدون عمل به ما نمیدن، اینو بدونید. اینا که میگه هر جور زندگی کردم بعد میرم یه یوگا میرم و اینجوری میشینم و چشمامو میبندم و یه موادی هم میزنم و اینا شهود میکنم، اینا شهود نیست، اینا هپروته. شهود یک شرط داره و او عمل صالحه. محال بدون، قرآن میگه محال بدون اطاعت خداوند شما بتونید مشاهده کنید، مشاهده معنوی کنید. چشمت میبینه ولی واقعا نمیبینی. سمون بکمون اومی، همه اون چیزایی که موحدین میبینن ما هم میبینیم، ولی برداشتی که اونا میکنن ما نمیکنیم. قرآن میگه اونا که هیچی، خود قرآن رو میخونی ولی به جایی که استفاده کنی ضرر میکنی. خود قرآن میگه قرآن دو وجهیه، یه جا میفرماد که شفا است برای مؤمنین، میگه اگه ایمان داری اهل عمل صالحی تمام بیماریات قرآن علاج میکنه، رشدت میده، تبدیلت میکنه به آدم. اما اگر ظالمی، خود قرآن میگه، قرآن راجع به قرآن میفرماد چی؟ ما یزید الظالمین ولا یزید ما یزید الظالمین الا لا یزید ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن میگه اگر اهل ظلم و ستمی به خودت و به دیگران، همین قرآن 24 ساعت تو جیبت باشه، هیچ چی برای تو نداره الا ضرر. خدا خودش رو هم هادی معرفی میکنه هم مضل. برای یه عده خدا هادیه، برای یه عده مضله. همین خدایی که راه نشون میده برای یه عده راه گم میکنه. البته توضیح دادن که خداوند نمیتواند مضل باشد، این مضل یعنی هدایت نکردن، یعنی راحت میکنه. یعنی میزان خودت کلاه خودتو برداری. اینا بس به مسئله شهود، شهودم نتیجه عمل صالحه. ما هم همینجا میلنگیم و الا محفوظات عقلی و نقلی ساعت ها ماه ها میشینیم حرف میزنیم. اصل کار، ولی اصل دین اینه، اینا مقدمه برای او. همون اصل کاری رو ولش کردیم. در الهیات آخرین دیگه الگوهای الهیات در غرب، خداشناسی و معرفت دینی و متافیزیک با یکی بیچاره هم میخوان معنوی باشن. متفهم من راجع به مردم آدمای عادی صحبت نمیکنم، نه راجع به مردم اونا، نه راجع به مردم خودمون، نه راجع به امثال ما صحبت نمیکنم، دارم راجع به سقف تفکر دینی صحبت میکنم بین متخصصین و متفکرین. آخرین دیگه الگوهایی که بهش رسیدن تو حوزه الهیات در دوره الان به نام، توی دهه های اخیر مطرح شد به نام هرمنوتیک مرگ خدا. تعبیر مرگ خدا مال نیچه است دیگه، که خدا مرد. این تعبیر توی قرن 19 خب یک تنین ملحدانه داشت که خدا مرده، دنبال چی دارید میگردید؟ بعد بعضی ها دقیق تر نگاه کردن گفتن بابا نیچه اینجا نمیخواست کفر بگه، البته تو کافره، ولی اینجا میخواد بگه که گزارش میکنه از واقعیت، یعنی خدا در این تمدن، در این تفکر مرده. نیچه گفت من خبر دادم به شما که خدا مرد. راستم میگه، اون خدایی که مسیحیت مطرح میکرد خیلی وقت پیش مرده بود، اصلا مرده به دنیا آمد، خدا مرده به دنیا آمده بود. اما این تعبیری که حالا تو دوره پست مدرن میگن آقا ما یه بار دیگه برگردیم به همین مفهوم مرگ خدا تحت عنوان هرمنوتیک مرگ خدا، یه چیزی بین اعتقاد و بی‌اعتقادی، نه اعتقاد به خدا نه انکار خدا، حتی نه الهیات سلبی. الهیات سلبی میدونید ما در الهیات اسلامی هم الهیات ایجابی داریم هم الهیات سلبی، یعنی به هر دو استفاده، یعنی هم از صفات سلبی خدا حرف میزن، یعنی هم میگیم خداوند چگونه نیست، چی نیست، هم الهیات ثبوتی یعنی چی خداوند چگونه هست. راجع به ذات و صفات وقتی بحث میکنن تو تفکر اسلامی هم توضیح میدن خدا چی نمیتونه باشه، محاله که چه باشد، هم میگن خدا به ضروره چه چیزایی هست و نمیتونه محاله که نباشد، از دو طرف نزدیک میشن. توی تفکر یه چیزی، یک الهیات جدید که خودشون اسمش میذارن نااللهیات، تکلیفشون با خداوند معلوم نیست، نمیتونن دست بردارن از خدا و معنویت مثل ماتریالیستا یک سره بگن آقا همش چرنده ول کن بابا، به تعبیر قرآن برید مثل ذرهم یاکلوا و یتمتعوا، رهاشون کن بخورن و بچرن دیگه، مثل چهارپاها 50 60 ساله میچرن و میخورن و میرن. نمیتونن اینو بگن، میفهمن اینا دارن بالا میارن از این وضعیت ماتریالیسم، میخوای سقف بشکنه، میخوام ببینم اون طرف این سقف ماده چیه، یک قبریه. از یک طرف بیچاره‌ها وقتی عقل تعطیل شد، نقل دستشون کوتاهه و نقل نمیتونه مشکل حل کنه، تجربه درونی هم بلا تکلیفی و نسبی گرایی و شکاکیت و دین سلیقه‌ای شخصی مندرآوردی اطمینان به تو نمیده که کجاش درسته کجاش غلطه، خودت داری سر خودت شیره میمالی. وقت آخرش چی میشه؟ این بلبشویی که الان پیش اومده، این تعبیر میگه ما از مرگ خدا خبر میدیم در الهیات، اون خدایی که متافیزیک قطعی سنتی عقلی نقلی اینا میگفتن، که تو معرفت شناسی نسبی گرای جدید دیگه از اون حرفا ما نمیتونیم بزنیم، ولی از این مرگ خدا نه ملحدانه شادیم نه خدا باورانه ناراحت، داریم از یک واقعیت داریم خبر میدیم. چیکار کنیم با این وضعیت؟ ما بهش محتاجیم، به اعتقاد به خدا محتاج بودیم، ولی چجوری چیکار کنیم که بتونیم بهش معتقد باشیم؟ از طرف هم نمیتونیم ردش معتقد نباشیم، چون نه دلیل عقلی داریم علیه خدا و متافیزیک و نه بی‌نیازی ازش، میفهمیم که بهش احتیاج داریم، این همه چیز میبافیم برای همینه. این مرگ خدا برخلاف مرگ خدایی که نیچه میگفت، میگن منظور ما اون تنین ملحدانه مرگ خدا در قرن 19 نیست، بلکه یه تعبیر جدیدی میخوایم بگیم. این چیزی که دینداری در غرب به ما به عنوان دین مطرح شد که هبوط و تجسد، و حالا هبوطیم که اون مسیحیت میگه با هبوط ما یه شباهتی داره، یه تفاوتی داره، اینو بدونید. اونا میگن چون آدم و حوا، چون آدم میل به جاودانگی داشت رقیب خدا شد، خدا هم یه تیپا زد گفت برو. قرآن اینو نمیگه اصلا، میگن اونا، ببخشید، اونا میگن چون میل میخواست بداند، دنبال علم و معرفت بود، خداوند نمیخواست انسان بداند، تیپا زد از بهش بیرونش کرد. ما تفسیر قرآن از هبوط این نیست اصلا، هبوط و هبوط آدم و حوا از بهشت هست، اما فلسفش اینی نیست که مسیحی ها و یهودی ها اینا میگن. راجبه بعد میگفتن آقا تجسد، خدا جسد پیدا کرد، با جسد به زمین آمد، مسیح. اونا میدونن که اونا مسیح رو پیغمبر نمیدونن، بعضی از ما فکر میکنن اونا حضرت عیسی رو پیغمبر میدونن، مثلا میگن آخرین پیغمبر عیسی، دیگه بعدیشو قبول ندید. اصلا مسیحی ها حضرت عیسی رو پیغمبر نمیدونن، اینا میگن خداست به زمین آمد، پسر خداست. نیایش میکنن مسیح رو. پرستش، صحبت از پرستش مسیحه. خدا تجسد پیدا کرد، به زمین آمد. مسئله صلیب، تسلیب، مرگ فدیه‌وار مسیح، مسئله گوشت مسیح عیسی و خون عیسی رو خوردن، رابطش با مادرش، اینا همه اینا تحریف شده. از یک طرف در الهیات پست مدرن میگن آقا ما با اینا چیکار کنیم؟ نمیخوایم اینا رو صریحا رد کنیم، چون دینی که به ما گفتن معنویت فقط بر همین اساس ظاهرا به نامش، اینا معنویت توحیدی و قرآنی رو که نمیشناسن، که نمیشناختن. فکر میکردن اگر صلیب و تسلیس و تجسد رو رد کردن دیگه ماتریالیست میشن. نخیر آقا، اینا رو همه رو رد کن تا برسی به توحید حقیقی. ماتریالیست نمیشی تو. اینا که اینو نمیدونن، هنوزم نمیدونن بسیارشون. با توحید قرآنی آشنا نیست کسی تو دنیا. یعنی ما هم آشنا نیستیم. گفتن از یک طرف ما نمیخوایم اینا رو کلا نفی کنیم، میخوایم یه تعبیر جدیدی از اینا بدیم که یک رویکرد الهادی نیست، یه نوع الهیاتی است. متا اسمش گذاشتن الهیات مرگ خدا. خیلی چیز مضحک خنده داره شده. الهیات مرگ خدا. از یک طرف خدایی نیست که ما بخوایم حول او زندگی معنوی تشکیل بدیم، عقلا نقلا نه، هیچی ما نرسید دستمون بهش. از یک طرف ما به الهی دیدن عالم محتاجیم. اصلا الهیات مرگ خدا و هرمنوتیک مرگ خدا جزو آخرین دستاوردهای به اصطلاح معنویت پست مدرن و آخر الزمانی غربه. مبناش اینه که ما نمیتونیم واقعیت خدا رو تصدیق محض کنیم، نمیتونیم انکار محض کنیم. اصلا هر دوش غلطه. هر دوی اینا اندیشه متافیزیکیه. ما اندیشه متافیزیکی نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم. اینجا جای اندیشه نیست اصلا. یه سری مفاهیم محوری به اصطلاح دینی رو از یهود و مسیحیت گرفتن، اینا رو از اون جایگاه‌های اولیه خرافیش هم خواستن پابند نباشن، به جایگاه‌های اصلی توحیدیش هم نرسیدن. این مفاهیم هم نمیخوان ازش دست بردارن به طور کامل، چون دستگیری دیگری برای حرکت به سوی معنویت ندارن. لذا برشن اینا رو گفتن آقا نقد ساختار شکنانه میکنیم، به لحاظ سنتی ظاهرا میشیم ضد الهیاتی، ولی به لحاظ امروزی و پست مدرن در واقع یک امکان جدید است برای تصور دینی. ما خودمون رو ضد دین نمیدونیم، ما ملحد نیستیم. ببین چقدر توی تناقض ها همینطوره چپ و راست رفتن. یعنی واقعا من عقیدم یه که وقتی دیدگاه اینا رو آدم میخونه احساس ترحم بهش دست میده، نه احساس دشمنی و کینه که عجب خبیل. ترحم، زلالت، همین تعبیر ضالینه که قرآن میگه. چون اینایی که دنبال این مسائل، اینا مغضوب علیهم نیستن. مغضوب علیهم اونایی که صریح میفهمن، میگن چرند، من میخوام تو دنیا عیشم بکنم، همه حرفا اصلا نه وقت میذارم نه میخوام، از اول عناد دارن. این بیچاره ها که توی حوزه همین عناد ندارن، اینا مغضوب علیهم نیست، اینا جزء اون مصداق ضالینن، دنبال حق ولی گم شدن، نمیدونن کجا باید برن. توی بیابونی گم شده، نمیدونی شمال کجاست، جنوب کجاست، آب آبادی کجاست، بیابون کجاست، هم تو دور خودش میچرخه. این واقعا قابل به نظر من ترحم این تعابیر. اونا میگن آقا ما یه باز اندیشی ایجابی میکنیم، قبول داریم یک اندیشه سرگردانه. خودشون هم میگن ما دنبال نشانه های عنایت سرگردانیم، عنایت سرگردان خداوند. دور خودمون میچرخیم ببینیم یه وقتی یه نوری به ما میرسه، ولو این نور شخصی باشه. میگه ما دنبال تو این تفکر اصلا دنبال مصداق های معین برای اندیشه دینی نیستند. آوارگی، هزار تویی، عنایت سرگردان، اینا تعبیری که خودشون به کار بردن، تعبیر بنده نیست اینا. یک نمونه پرطرفدارش در آکادمی‌های غرب تو حوزه فلسفه دین و اینا، دیدگاه مثلث تفکر نیچه، هایدگر، دریدا، که حالا من وارد بحث دقیقش نمیشم، فقط اشاره میکنم اینا دیگه سقف تفکرهای معنوی در پست مدرن در غربن. اینا معنویاشه که کلیسا و مسیحیت و تناقضا و خزعبلات اینا رو قبول ندارن، ولی میخوان معنوی هم باشن. فلسفه هم قبول ندارن، چون به لحاظ معرفت شناسی حجیت عقل رفته زیر سوال. ببینید آقا، این خدا باوری امروز در غرب، معنویت پست مدرن، نه عقل رو حجت میدونه نه نقل رو. نه عقل رو حجت و معتبر میدونه. اینا معرفت شناسی نسبی گرا و شکاکانه است دیگه، عقل حجت نیست. اصلا اینا میگن برهان و استدلال و بدیهیات اصلا نداریم. ممکن بدیهیات هم هستن حتی. تناقض این حرفا چی؟ هر کسی یه برداشتی، یک تفسیری، یه رویکردی به واقعیت داره پیدا میکنه. صحبت میکنه از اپیستمه‌های مختلف، گفتمان‌های مختلف. یه دیسکورس، یک دیسکورس، تو توی یک گفتمانی، تو یک پارادایمی، یک پارادایم، همه هم با هم مساویم، نمیتونیم هم دیگر رد کنیم. پارادایم‌های مختلف وجود داره، قرائت‌های مختلف وجود داره. یعنی عقل حجت نیست، یعنی نقل حجت نیست. تجربه درونی منم که برای تو حجت نیست. پس شو چی؟ ایمان، معنویت، دین شد یک امر نسبی، شخصی، ذوقی، نه عقلانی، نه وحیانی، نه قابل اثبات، نه قابل رد. تو تاریکی روشنایی کورمال کورمال باید بری، دور خودت بچرخ. میگه همین تجربه درونی، همین عشق، اصلا یه بحثی کردن وقتی که دیدن با عقل نمیتونن این خدایی که مسیحیت فعلی معرفی میکنه این خدا و اینا رو بپذیرن، بیدین هم نمیخواستن بشن، گفتن آقا ما اصلا یه شیوهی از تفکر ما دنبالش باشیم که اسیر سلطه ذهن نباشه، تحت کنترل ذهن و عقل در نیاد، دستیابی به خدا و تسلط بر جهان دنبالش نباشیم، تسلط معرفتی بر جهان. ما دنبال چون وقتی چیزی میخوای بشناسی یعنی میخوای تحت سلطهش بگیری، ما نمیتونیم خدا رو تحت سلطه ذهنمون بگیریم. بنابراین ما الهیات پست مدرن به اون معنای سنتی اصلا الهیات نیست، سنت مسیحی. این حرفایی که عرض میکنم تعابیر امثال مارک تیلور، امثال ژان لوک ماریون ناس، عباراتشون خدمتون دارم عرض میکنم، یا بعضی ها از نقطه عظیمت تفکر کیرکگارد که پدر اگزیستانسیالیسم مسیحی، یک کشیشی بود که همین بحث تقرب به خداوند و از طریق تجربه درونی بحث میکرد، میگفت اینجا نه جای عقل، نه جای نقل، اتفاقا هر چیز ضد عقل تر معنوی تر. اصلا فیدئیزم یعنی اصالت ایمان و تفکیک ایمان از عقل. کیرکگارد گفت آقا هر چیزی بری بحث عقلی و لفظی بکنی راجع به دین، بخوای از این طریق به خدا نزدیک بشی، اینا بیشتر حجابت میشه، چون اینا همش با عقل که نمیتونیم این تسلیس و این چیزا رو بفهمیم. که نقلم که اینجوریه، ما جهش در تاریکی، چشاتو ببند خودتو پرتاب کن، ریسک. اصلا کیرکگارد میگه ایمان در حقیقت ریسکه، تو تاریکی هیچی نمیدونی، شیرجه برو، این ایمانه، والا اگه ببینی و بری که ایمان نیست. تفکر اسلامی الهی، ببینید واقعا حرفای درستی که لابلای حرفای اینا هست همه رو ما قبول داریم، حرفای نادرستی که مخلوطش میشه قبول نیست. این که عقل ما به همه چیز اشراف نداره، یه چیزایی ما نمیفهمیم، هرچی هم سقف عقل بشر هم بهش نمیرسه، این حرف درسته، ولذا اگه اکتفاء به عقل بکنی به همین بنبستا میرسی. بعد اصلا انبیا برای همین آمدن که قد عقل بشر یه جای کوتاه دستش نمیرسه آقا، برای همین انبیا آمدن کمک کنن به عقل، نیامدن عقل، اما نیامدن عقل رو تعطیل کنن، حذفش کنن، بگن عقل اصلا حجت نیست. نه افراد کنید نه تفرید. آقا همش بحثای لفظی نکن، تجربه کن. این حرفم درسته، این حرف درسته، یعنی شهود، عمل صالح، ایمان بیار عمل کن. هیچ چی جدل میکنه، این هم در اتفاقا ما تو روایت داریم، اینا که جدال و مراع میکنن، اهل جدلن، به خصوص سر مسائل الهیات و خدا، اینا اصلا مشغول معصیت، این گناه، این ضد حقیقت، ضد رشد. جدل برای چی؟ اثبات بکن تو حق، تو باطل، حق رو اعلام کن، استدلال هم بکن، دفاع کن ازش، در برابر باطل بایست. اما دیگه حالا جنگ و بحث و اینا که خدای من به درست و خدای تو غلط و اینا دیگه به جای نمیرسه. و کسی که نخواد گوش کنه، تابع برهان نیست، با لجبازی که به جای نمیرسه. این حرفا همش یه وجهش درسته ها، یه وجهش غلط. اونه که مگه ما نمیتونیم خدا رو تحت سلطه ذهن در بیاریم، حرف درسته، اما نباید نتیجه بگیری ما هیچی از خداوند نمیتونیم بفهمیم. اونه که میگه بخشی از اونچه که انبیا به ما گفتن در دسترس عقل بشر نیست، بنابراین اینجا عقل تو تعطیل کن، ایمان بیار. این حرف درسته که یک بعضی از سخنانی که انبیا به ما گفتن فراتر از عقل بشره، اما معنیش این نیست که عقل رو تعطیل کن و کلن بگو عقل هیچ جا حجت نیست. چرا افراد؟ چرا تفرید؟ هر کدوم به هر نوع معرفت سهم خودشو بده. معرفت عقلی هست، حجت، اما حدودی داره، محدودیتایی داره، درست. معرفت شهود بشری هست، مهمه، اما اونم محدودیتایی داره. معرفت نقلی، وحیم، اینو قبول کن، منتها معنیش نیستش که دیدگاه فیدئیستی، دیدگاه کیرکگارد میگه این اگزیستانسیالیست ها میدونیم بعضیشون دیدینن، ملحدن، اصلا میگن خدا و معاد اینا همه چلنده، ولی کن انسان و درون انسان اقیانوس پهناور، هر چه من بخوام همون میشه، به خودت ایمان بیار. حرفای امثال سارتر رو اینا میگفت که اگر یه آدم افلیج مادرزاد بخواد و نتونه قهرمان دو بشه در دنیا، این باید خود او رو سرزنش کرد. هیچ چیزی وجود نداره که تو رو محدود کنه. خب حالا این حرف باز تو اینم یه حرف درسته و یه حرف غلط. درستیش توجه به انسان و عظمت بی‌نهایت و اراده انسانه. انسان خیلی ظرفیت داره. ما ظرفیت خودمون رو نمی‌فهمیم. ما داریم ظرفیت خودمون رو سرکوب می‌کنیم. مثلا پیامبران اومدن به ما میگن ظرفیت تو محدود نکن توی عالم ماده. تو خیلی از یه عالم بزرگتری. اون تعبیر از تعمیر فرمودن به تک تک شما میگم فرمودن به تک تک شما میگم هر کدام از شما ارزشتون از همه ی عالم بیشتره. خودتون رو به دنیا نفروشید، شما گرانترید. هر کدام از شما از کل دنیا گرانترین، گران رو به ارزون نفروشید. کلاتون رو بر ندارن. خب اینم همین ظرفیت فوق‌العاده انسان شناسی اسلامی که میگه اصلا انسان میتونه خلیفت الله بشه. خداوند میگه اگه این مسیر رو به لحاظ نظری و عملی طی کنی، شهودی و عملی طی کنی، من کار میکنم که چشم تو بشه عین الله، دستت هم بشه دست خدا ید الله، چشمت هم بشه چشم خدا و خدایی بکنی. و همچون که من میگم کن فیکون، تویم بگو کن فیکون. اصلا ولایت تکوینی چیه؟ انسان کامل. ای که ما راجع به پیامبر میگیم، بعد الان راجع به امام زمان میگیم، این تعابیر نه شاعرانه نیست، راجع به حضرت که بحث میکنن که ولایت تکوینی داره، یعنی اراده امام زمان اراده خداونده. این که رزق ما، زندگی بشر، اینا همه با واسطه انسان کامل هست، این حرف شرک نیست، اینا در عرض خدا نیست، در طول خداست. حرف درسته. خود خداوند وعده میده، میگه که شما اینجوری باشید تا قدرت الهی رو به شما بدم. مسیح مرده رو زنده میکرد مگه نمیکرد؟ قرآن میگه میکرد، اما به اذن الله میکرد. یعنی مسیح اگر مرده رو زنده میکرد، خدا مرده رو داشت زنده میکرد. ابراهیم، اون قضیه اون مرغ ابراهیم که بحث معاد بود که در قرآن اشاره شده که پرنده هایی رو بکش و تکه تکه کن، مخلوط کن، در روی چهار نقطه بگذار جدا از هم و بعد بخواه که اینها برخیزن، ببینید چهار تا پرنده از لای این جنازه ها برخاست آمد. خب این اراده ابراهیمه، اما اراده خداست. خداوند وقتی که در قرآن به پیامبر اکرم بفرماد که شماها وقتی تو وقتی پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، الله پرتاب کرد. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. اصلا این جمله ظاهرش که تناقض دیگه، ما رمیت از رمیت، تو پرتاب نکردی آنگاه که تو پرتاب کردی، ولکن الله رمى، بلکه الله پرتاب کرد. یعنی تو شدی دست خدا، تو شدی تجلی خدا، تو شدی خدای روی زمین. به این معنا درسته، مسیح به این معنا بله خدای روی زمین بود، به این معنا امام زمان خدای روی زمین به این معنا، اما خدا به این نمیمونه که اینا خدایان. پسر خدا اگه منظورت اینه که این تجلی خداست، به معنای مجازی میگی پسر خدا، بله ما قبول داریم مسیح پسر خدا، مجازی، بدون پدر به دنیا آمد با اراده الهی. پسر خدا به معنای نزدیک به خدا، منتسب به خدا، اما معنی مجازی رو که نباید حقیقیش کرد، یه مرتبه واراستی راستی کردنش پسر خدا. مثل اینایی که گفتن بعضی از مسلمان هم میگن، فرق مذاهب دیگه، خدا بر تخت نشست 6 روز دنیا رو آفرید بعدم رفت رو تخت نشست. ید الله هم میگن، خب میگن خدا دست داره، قرآن گفته خدا دست داره، خدا رفته رو تخت نشسته 6 روز دنیا رو آفرید بعدم خسته شد رفت استراحت کرد. الان مسیحی‌ها هم میگن دیگه، میگن خدا 6 روز جهان رو آفرید، روز هفتم رفت استراحت کرد. این علل عرش استوا به معنی استراحت نیست، قرآن هم اینو میگه، قرآن هم اینو میگه. یه وقتی توی کانادا توی یک کلیسایی بودم، داشتن یک جلسه بود اینا، بعد توی نیایششون، بعد اون کشیششون داشت برای بچه ها آموزش دینی میداد، به بچه ها داشت آموزش میداد که ببینین شنبه این کار میکنیم چی، حالا اونا که یک شنبه تعطیل شونه، مثلا دوشنبه خدا این کار کرد، سه شنبه این کار کرد، بعد دیگه شنبه خسته شد، یک شنبه استراحت کرد. برای همینم شما هم یک شنبه باید استراحت کنید، تعطیله. خب بیچاره هم داشت واقعا توضیح میداد، می‌خواست بچه‌ها رو خداشناس هم بار بیاره، ولی این تعبیر رو درست تفسیر کردن آیات قرآن. قرآن میگه لیسا که مثل هیچ شی، هیچی مثل خدا نیست. قرآن خداوند رو از جسمانیت، جسمانیت در خدا محال میدونه. قرآن خودش میفرماد چشم با چشم ها نمیشود خدا را دید، لا یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. بعضی مسلمانان متاسفانه همین حرفا رو برشون زدن که خدا لقاء الله، یعنی ما خدا رو با همین دو تا چشم میبینیم، خدا رو تختش نشسته. ببینید این صفات خدا رو چجوری بفهمیم، ذات خدا رو چجوری بفهمیم، اینا در شر بدون توجه به قرآن و به روایات قطعی از پیامبر و اهل بیت و بدون استفاده از عقل و شهود، اینا هزار جور مشکل پیدا میکنه. همین تذبذبی که پیش میاد، یا این شقی که دیدگاه کیرکگاردی وجه جدیدش که میگه آقا ما سنت‌های متافیزیکی غرب رو همش رو نقد میکنیم، برگردیم به همون دین انجیلی. الان آخرین حرفایی که بازدارن میزنن اینه که آقا ما قبول داریم دین انجیلی با عقل جور در نمیاد، نقلش ما قبول نداریم، اما دیگه چیکار کنیم؟ برگردیم به همون دین انجیلی، به همین چیزایی که توش تناقضه، به همین عهدین، همین تورات و انجیل، همین توراتی که میگه ایوب با خدا کشتی گرفت زدش، همینه که میگه لوط با دخترش زنا کرد، همینه که میگه فلان پیامبر شراب خورد، همینو برگردیم یه جوری تفسیرش کنیم، یه کاریش بکنیم. بالاخره ما چیز دیگه ای نداریم که، دستمون به چیز دیگه ای بند نیست. بیایم مسیحیت رو، عقل رو بذاریم کنار. البته تعبیرشون اینه که بیایم مسیحیت رو یونانی زدائی بکنیم، ولی در واقع یعنی یونانی زدائی بله بکنید. یونانی اصلا میدونه عقل یونانی عقل شرکامیز بود. اصلا متافیزیک یونان متافیزیک الهه هاست، الهیاتش الهیات خدایان بود. ولی اگه منظور از یونانی بحث عقله و برهان و عقله، این دیگه ربطی به یونان نداره. بگیم آقا ما فقط با کسانی کار داریم که هنوز در کلیسا خود را میابند، نه به عقلش کار داریم نه به هیچی. نقد متافیزیک، نقد آنتولوژی، نقد یک گفتمانه. میگه متافیزیک یک گفتمانه، نتیجه این نقد اونی که ما الان میگن دارن روش پافشاری میکنن اینه، نه واقعی بودن خدا، حتی ای که خدا واقعیت داره اینم میگه ما نمیتونیم روش محکم وایستیم، میخوام یه الهیاتی یه معنویتی بنا کنیم که حتی معلوم نباید نیست توش که اصلا خدا هست یا نیست. چون ما میگه ما خدا رو نمیتونیم با عقل اثبات کنیم، با عقل تجربی پوزیتیویستی. خب خدا معلومه که با عقل پوزیتیویستی قابل اثبات نیست. میگم ما دنبال یه معنویت، یه نوع الهیات یا در واقع ناالهیاتی هستیم که نتیجهش نه واقعی دانستن خداست، نه نفی الوهیت خدا مستقل از برداشت ما از خدا. نمیخوایم بگیم کلن خدا نیست، نمیخوایم بگیم خدا مستقل از ما و ذهن ما هست. این الهیات نمیخوایم سکولاریستی باشه مثل الهیات قرن 18 و 19 همون و اوائل قرن 20، بلکه میخوایم یه تجربه جدیدی باشه از خدا به عنوان عشق و موهبت، بتونیم بهش به یک آرامشی برسیم. هیچ کس هم نتونه کسی دیگه رو بگه که داوری کنه که خدای تو منطقی هست یا نیست. ما به منطق چیکار داریم؟ اینجا جای منطق نیست اصلا. میگن اون تکبر فلسفی بود که میخواد هی برهان بیاره، عقل بیاره، خدا رو در خدمت بگیره. هایدگر که نقد الهیات رو در غرب باب کرد، میگفت این گشودگی جدید، اگر به خدا هم معتقدید این الهیات و متافیزیک عقلی و کلیسایی رو بذارید کنار، گشودگی جدید به سوی خداوند. جالبه که بعدیا بعد از هایدگر بعضی اومدن گفتن که خود این کار هایدگر هم باز یک قید جدیدی برای ما درست کرده. ز هایدگر میدونه تقریبا جز اینا جریان‌های معنوی هم در فلسفه پست مدرن در غرب که هم به یه معنا ضد فلسفه هم ضد متافیزیک عقلی هم هم ضد متافیزیک کلیسا هم، ولی قائل به نوعی به مسائل معنوی، یعنی میخوان معنویت رو تئوریزه کنن. حالا بعضیا اسمشو گذاشتن عرفان، ولی ما اینا هم عرفان نمیدونیم، اینا عرفان نیست. میگه خروج از متافیزیک لزوما مساوی با قدم گذاشتن در وجود، بحثی که هایدگر میکنه نیست. توجه هایدگری به وجود اونم یه جور باز همو ساختار معرفت وجودی الهیاتی متافیزیک رو داره به یه شکل دیگه‌ای تداوم میده و از او نگسسته. در دو سه دهه اخیر این بحث مطرح کردن که آقا هم از آتن، افلاطون و ارسطو عبور کنیم، اونا رو بذاریم کنار، اما نریم به سمت یونان پیشا سقراطی، بلکه برگردیم به سوی اورشلیم انجیلی، برگردیم سراغ همین انجیل، ولی دیگه با عقل نریم سراغ انجیل، با عشق بریم. توش تناقض میبینی ببین، تثلیث میبینی ببین، خلاف عقل و اخلاق میبینی ببین، خلاف توحید میبینی ببین، شرک میبینی ببین، منشأ یه عشقی ببینیم میشه یه حالی کرد باش، یه عشقی به یک عشقی رسید. این دیگه راه دیگه پیش ما گشوده نیست. اگر متعلق معنای دینی درک ما رو قانع بکنه، قصد ما رو محقق کنه، منافع ما رو تأمین کنه، نگاه ما رو خیره و آرام بکند، خودش میشه یک بت، ما رو در خودش متوقف میکنه. اگر نگاه ما رسوخ کنه، از اون معنای دینی عبور کنه و امر الهی رو با مقیاس انسانی محدود نکنه، از محسوس وارد عالم معنا میشیم. ببینید همین حرفم به یه معنا درسته، به یه معنا غلطه، اما همین حرفم به یه معنا درسته. تفکیک درست و نادرست اینجا مشکل داره. ما که ما خدا رو با مقیاس انسانی نباید بشناسیم. حرف درسته، اتفاقا عقیده الهیات اسلامی همینه. که حالا من در بخش دوم و آخر عرایزم نگاه اسلامی، پاسخ اسلامی به این سوالات رو عرض بکنم خیلی مختصر. میگه ما داریم امر الهی رو با مقیاس انسانی بخوایم بسنجیم نمیشه. میگه این نگاه هایدگری با وجود، ژان لوک ماریون میگه، تعابیر اون رو دارم نقل میکنم، نگرش هایدگر به وجود با این که نگرش به اصطلاح معنوی هست و او هم ضد پوزیتیویسمه، این پایان تلاش های کسانی است که میخواستن به مفاهیم برسن به لحاظ ذهنی، از هگل تا هوسرل. اما هایدگر گفت فهم انسانی از وجود رو بیایم در افق قرار بدیم. ایشون نقد میکنه میگه خود هایدگر هم آمد امر الوهی رو مجبور کرده تا باز با فهم انسانی از وجود محدودش کرد. باز آمده این رو با خودش تطبیق داده و محدود کرد. گفتی میخوایم از این بنبست بیان بیرون، خودت دوباره توی بنبست به یه شکل دیگه گیر افتادی. هایدگر بعدها گفت هدف فلسفه اینه که بگذار اشیاء خود را فی نفسه نشان بدهند، ولی افق وجود این هدف رو به هم میریزه. بعد ایشون میگه الهیات پست مدرن از هایدگر هم باید عبور کنه و کرده، از اون خود انکشافی. ما داریم از یک خود انکشافی بحث میکنیم در برابر هر نوع نظریه فلسفی از وجود، چه مدرن چه پست مدرن. اصلا هر نوع نظریه فلسفی راجع به وجود، راجع به متافیزیک و معنویت، چه مدرنش چه پست مدرن، ما از همه اینا عبور میکنیم، همونطور که از سنت مسیحی عبور کردیم. اصلا دیگه دنبال فهم مطلب، دنبال فهم مطلب نباید باشی، دنبال عشق باش. ببینید توی حرفا دغدغه های خوب با نتیجه های غلط، سرگردانی، حرف درست و غلط، اصلا سفسطه یعنی همین، مغالطه یعنی حرفای درست و غلط رو با هم مخلوط کنه. در تمام این حرفا رگه های حرفای درست هست، ولی رگه های حرفای غلط و نتایج غلط. تو الهیات اسلامی چی میگن؟ من بخش دوم آخر عرایزم خواهش میکنم دقت بکنید که ما چجوری معرفت عقلانی، معرفت شهودی، معرفت وحیانی، هر سه رو قبول داریم، اینا به کمک هم پروژه خداشناسی و خدا تقرب هم نظری و هم عملی به خداوند رو که هدف آفرینش انسان تأمین میکنن. این که خداوند، از در مورد خداوند از ذات و صفات بحث میکنیم، توی تعابیری که من نقل کردم راجب ذات و صفات خداوند به این شکل بحث نمیشه. قرآن، کل قرآن به یک معنا قرآن شناسنامه خداونده. قرآن شناسنامه خداونده در حد وسع بشر، و هیچ کس هم به اندازه پیامبر خدا رو نشناخته. پیامبر اکرم در تمام تاریخ، حتی بین همه انبیا، هیچ کس به اندازه نبی اکرم خدا رو نشناخته. در این حال خدا، پیامبر اکرم تو دعا خطاب به خداوند عرض میکنه که چی؟ ما عرفت که حق معرفتک، خدای تو را نشناختم اونگونه که باید شناخت. پیامبر میگه منم تو رو نشناختم اونجوری که باید شناخت. اما در این حال چند هزار آیه نازل شده که داره خدا رو برای ما معرفی میکنه. پس میشه در شناخت خدا جلو رفت. ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم، تفکر در ذات رو نه کردن، چون اصلا شدنی نیست، محاله، به بنبست میرسی چرند میبافی. من عرض کردم ابن سینا یه جا میگه که خدا که هیچی، ذات عالم طبیعت هم هیچ کس نمیتونه بشناسه، اصلا ذات شناسی امکان نداره برای بشر. خداوند منتها چون صفاتی داره و ذات خدا و صفات خدا از هم جدا نیستن، برخلاف من و شما، من و شما ذاتمون از بسیاری از صفاتمون جداست. ببینید انسان رو متفکران اسلامی توضیح دادن در آثارشون که اگر انسان رو مثلا شما عقلا بررسی بکنید، انسان، همه ماها یه ذاتی داریم که همو میگن همو انسانیت شخصی شماست. یه صفاتی دارید که این ذات رو با اون صفات میشناسه. کسی ذات شما رو نمیشناسه، شما رو از اون صفاتتون میشناسه. من و شما هم دیگر از اون صفاتمون میشناسه. درست شد؟ مثلا یه صفاتی داریم، وقت بعضی صفات مثل این که مثلا شما باباتون کیه، مادرتون کیه، عرض شود که، یا اصلا مثلا شما دانایید، نادانی، قدت بلنده، کوتاه، خوشگلی، زشتی. حالا زشت که هیچ کس نیست، خوشگلن بعضیا، بعضی خوشگلترن، زشت اصلا نداریم، هر کی بگه زشت داریم خودش زشته. عرض شود که قدت کوتاه، قدت بلنده، چجوری، اینا هم یه سری صفات ما، صفات مختلفی که داریم. این صفات بعضیشون از ذات جدا نمیشن. بعضی صفاتی که ما داریم از ذات ما جدا نمیشه، یعنی هر جا شمایی حتما این صفت هست، صفات ذاتی ما، صفت ذاتی ما، انسانیت ما به اونه. اما یک صفات زیادی هم ما داریم که اینا غیر از ذات ماست، خود اونای هم غیر از هم دیگه هن. ببینید همین نکته هایی که بارها شنیدید تو ساده که خداوند ذاتش این صفاتش هست، صفاتش هم همه اینه همه، اصلا همین معنی جمله رو ما نفهمیدیم هنوز. همین یک جمله رو اگر بفهمن تو الهیات مدرن و پست مدرن حرفا رو نمیزنن. همین یک جمله، همین که متفکران اسلامی تو کلام، تو فلسفه، تو عرفان به شکلهای مختلفی هم تقریر کردن، از همه اونها مهمتر و قبل از همه اونها و بالاتر از همه اونها قرآن و روایات ماست. ببینید شما مثلا یه صفت داری قد بلندی قد کوتاهی، یه صفت داری زشتی زیبایی، یه صفت داری باسوادی بیسواد. مثلا علم ما، آیا علم من و شما صفت ذاتی ماست؟ یعنی با ذات ما یکیه؟ نه، یکی نبوده. شما بودید و علم شما نبود. شما ممکنه کسی باشه در حالی که یه چیزایی رو نمیدونه. خداوند رو وقتی با بشر مقایسه میکنی خیال میکنی علم خدا هم اینجوریه، دچار اشتباهات میشه. صفات ما هم غیر از هم دیگه هم. مثلا قد بلند بودن شما یه صفتتونه، زیبا بودنت یه صفتته، اینکه بچه فلانی هستی یه صفتته، اینا هر کدوم یه صفتن جدا از دیگری. او حد اینه، این حد اونه، اینا عین هم نیستن که، از هم قابل تفکیکن، هم واقعا هم چی وصفن، هم ثبوتن هم اثباتن، اینا از هم جدا هم. این صفات همشون در ماها غیر ذاتن و غیر هم دیگه هم هستن. این معنیش اینه که هم ذات ما محدوده، چون اگه این ذات نامحدود بود چیزی دیگه جا نمیگذاشت برای چیزی دیگری، هم صفات ما محدوده، چون اگه شما یه صفت داشته باشی و اون نامحدود باشه دیگه هیچ صفت دیگری نمیتونی داشته باشی، چون جایی دیگه برای صفت دیگه ای نمیمونه دیگه. مگه میشه دوتا بی‌نهایت؟ بی‌نهایت یا نیست یا اگر هست یکیه، درسته؟ میشه دوتا بی‌نهایت؟ چون دوتا بی‌نهایت یعنی یکیش مرزی میشه برای یکی، فقط در یک صورت میشه که او دوتا بی‌نهایت در واقع یکی باشن. دوتا بی‌نهایت محاله. بنابراین هم ذات ما محدوده، هم همه صفات ما محدودن، چون صفات ما غیر هم دیگه هستن. اگر به خداوند اینجوری نگاه کنی به همین مشکلاتی برمیخوری که یک نمونهشو اینجا عرض کردم، به نام الهیات سنتی مسیح، الهیات مدرن و الهیات پسا مدرن. هر ستای اینا منشأش مشکلاتشون همین نفهمیدن گزاره های ساده و ساده البته نیست، گزاره های خیلی بنیادینی راجع به خداست که ما در تفکر قرآنی اینا مسائل به وضوح حل شده. البته حل شده معنیش نیست که ما شما ما مسلمان ها میدونیم اینا رو، ما هم خبر نداریم، ولی قرآن داره توصیف میکنه، در سنت پیامبر داره توصیف میکنه. اگر ذات نامحدود بود صفات رو هم باید میگرفت، باید ذات عین صفات باشه. اگر صفات نامحدود بود در ما باید یک صفت همه صفات باشه، چون اگه یک صفت نامحدود شد دیگه جایی برای صفت دیگه نمیمونه. اگر ما صفات دیگه ای داریم معلوم میشه همه صفات ما محدودن. از همینجا میرسیم به خداوند. ببین در مورد انسان گفتیم ذات انسان اگر دانایی و توانایی و زیبایی و اینا همه بود، یعنی اینا همه باید یکی باشه و همش باید ذات ما باشه، و چون در مورد ما نیست برمیگیم در مورد خداوند. رضا گفتن اونجوری که بشر رو توصیف میکنید خدا رو اونجور توصیف نکنید. تو روایت هم فرمودن هر کس خدا رو داره وصف میکنه در واقع داره محدودش میکنه. هر کس داره وصفش میکنه، شما جوری خدا رو وصف نکنید که محدود بشه. مثلا وقتی میگه خدا علیم است، نه که علم خدا محدود نیست. حتی نباید علیم بودن خدا رو جوری وصف کنی که رحیم بودن و قاهر بودن خداوند محدود بشه. رحیم بودنش رو نباید جوری وصف کنی که قاهریت خداوند محدود بشه. لطیف بودنش رو نباید جوری توصیف کنی که عادل بودنش محدود بشه. اصلا عادل بودن خدا از لطیف بودنش جدا نیست. هم عادل بودنش نامحدوده، هم لطیف بوده، همه عین همه. یعنی رحمت خدا نامحدوده، حکمتش نامحدوده، درست شد؟ لطفش نامحدوده، عزتش نامحدوده، همین هایی که قرآن توصیف میکنه، عزیز است، علیم، لطیف، حکیم، خبیر، همین صفاتی که در قرآن میاد. دیدید آخر آیات یه مطلبی رو میگه، آخرش میفرماد که انه هو الحکیم الخبیر، انه هو اللطیف العزیز. یعنی خداوند در آن واحد همه اینا هست و اینا همه یکیه. رحمتش از علمش جدا نیست، علمش از قدرتش جدا نیست، قدرتش از جمالش جدا نیست. یعنی محال است فعل خود از خداوند سر بزن. اولا توی عالم ما جز فعل خدا چیزی نداریم، درسته؟ غیر از فعل خدا چیزی نیست. فعل بشر هم در طول فعل الهیه، هیچی توی عالم نیست الهی که خلق مخلوق خداونده. حالا عرفا میگن تجلی خدا، فلاسفه میگن معلول خدا، فعل خدا، اینا ما به اصطلاحش کار ندارم. البته اینا تفاوت ها غیر از اصطلاح تو معنای ما هست. یعنی تفکیکی ها یه بحثشون اینه که این مفاهیم رو با هم قاطی نکنید. تجلی که عرفا میگن، باز خلق و صدوری که فلاسفه میگن، با صدور و علیتی که فلاسفه میگن، با خلق و آفرینشی که قرآن میگه، اینا سه تا معنای هست، نه سه لفظ، سه تعبیر از یک یک معنا. حکمای بزرگ اسلامی یا نه اشتباه میکنید، اینا تعابیر مختلفی است، معنا یکی است، شما مثلا متوجه نیست. من الان وارد بحث هم نمیخوام بشم، این هم خودش بحث شیرینیه و تخصصیه و این بحث رو به نظر من نباید بکشونن تو عرصه رسانه‌های عمومی، بعضیا متاسفانه دارن میکشن. این بحث نسبت فلسفه و عرفان و وحی و اینا بحث بسیار مهمیه و بسیار قدیمیه و بسیار تخصصیه، اینا رو بکشونن تو سطح روزنامه‌ها و فلان و اینا کار غلطیه. هر دو طرف هم حرفایی میزنن، به نظر من خیلی حرفاشون هم شبیه همه، یک چیز دارن میگن. یه جایی که تفاوته باید خیلی شفاف بحث بشه، تخصصی. من خودم هم در بعضی جهات حرفای اونا رو قبول دارم، در بعضی جهات حرفای اونا، یعنی باندی قصد بحثا باندی نیست. یه جایی اشکالاتی وارده به بعضی از سبک‌های بحثای بعضی از فلاسفه و عرفا، یه جایی هم نه اینا درست میگن، سوء تفاهم شده، اونا فکر میکنن که اینا خلاف قرآن یا روایته. اینا اتفاقا باید مورد به مورد، باید این مورد بله درست، این مورد غلط. آقا فلاسفه و عرفا همه خلاف قرآن گفتن، یه حرفا چیه؟ همه فلاسفه و عرفا همشون بر راهشون از قرآن و وحی و روایت و اینا جداست، چرا یه حرفا نمیزنن؟ یکم از اون بگه هر چه که هر فیلسوف عارفی گفته عین قرآن و روایت، مورد به مورد، مصداق به مصداق بررسی کنیم. هم خودمون عقل داریم، هم وحی جلوی چشم ماست، روایات قطعی هست، عقل هم داریم دیگه. اینجا جای تو فلسفه و عرفان جای تعبد نیست، به هیچ فیلسوف عارفی متعبد نیستیم. نباید بدبین بود، نباید خوشبین بود. قرآن جلوی چشم ماست، عقلم داریم بحث میکنیم. حرفای حساب تو هر دو طرف خیلی زیاده، حرفای ناحساب هم تو هر دو طرف هست. عرض شود خدمتتون که او از عرض کنم بحث تخصصی اصلا نباید کشون، به نظر من به جاهای غیر تخصصی همینطور نفهمیده همینجور حرف میزنه یا افرادی چیزایی میپرونیم متوجه آثارش هم نیستیم. گاهی همین بحثا متاسفانه اجتماعی و سیاسی از حرفا هم میشه. خب در مورد خداوند فرمودن ذات خداوند هیچ حدی نداره. خب وصفی که خدا رو میکنید مراقب باشید با توصیف بشر یه جور نباشه. هر وصفی که خدا رو میکنید دارین محدودش میکنید. تو روایت میفرماد خدایی که تو ذهن شماست خدای ساخته ذهن شماست. الان به هر کدوم از ما و شما بگن خدا رو تو چجوری میبینی؟ اینی که تو ذهن شماست خدا نیست، این خداییست که شما خودتون ساختید. لذا به ما میگن روزی واجبه که با چند بار در نمازها، مستحبم هست که بیشتر رو هر روز بارها بگید سبحان الله. خدا منزه است از توهمات ما، از تخیلات ما، خدا منزه از ظلم، از جهل، همه این تفسیرهایی که از زندگی میکنیم که تهش یه اشکال به خداست، رضایت به قضا و قدر الهی نیست، تهش ما معترضیم به خداوند، بلی که خدا رو نمیشناسیم، صفات خدا رو نمیشناسیم، نسبتهای علکی داریم به خدا میدیم، بعد کارهای خودمونو به پای خدا مینویسیم. قرآن میگه هر جا در دنیا فساد میبینی در دریا و خشکی چی؟ به ما کسبت عید ناس، دستاورد خود بشره. هر جا فساد، کسافتکاری، ظلم میبینید، هر چیز نفرت انگیزی میبینید کار خودتونه، به خدا نسبت ندید. اصلا قرآن سریع میفرماد حسنات رو فقط به خدا میتونید نسبت بدید، سیئات مال خودتونه. البته توی عالم چیزی اتفاق نمیفته خلاف اراده تکوینی خداوند، ولی یکی از اراده های تکوینی خداوند هم اینه که من و شما مختار باشیم بتونیم کسافتکاری هم بکنیم، ولی این صدمه به خدا و به مشیت الهی نمیزنه، تکوین رو زیر رو نمیکنه، ما رو بدبخت میکنه. ما تنها صدمه‌ای که تو عالم میتونیم بزنیم به خودمونه، به هیچ کس دیگه هیچ صدمه‌ای نمیتونیم بزنیم. ممنون و متشکرم، ان شاء الله موفق و معید باشیم.